بسم الله الرحمن الرحیم. نقد ارشیک. اعلم ان نام من یؤمن به وجود العالم المقداری الغیر المادی کما ذهب الیه اساطین الحکمه و ائمه الکشف حسب ما حرره و قرره صاحب الاشراق اتم تحریر و تقریر الا ان نخالف معه فی شیئین. بحث درباره اشکالات وجود ذهنی بود. فرمودن که اشکال دوم در صورتی وارد است که ما معتقد بشیم به اینکه ادراکات حسی و خیالی عبارت است از انطباع این صورتها در مغز یا یک اندام دیگر، یا به قول اونها در قوه خیال که یک کیفیت است. اما بنابر قول اشراقیین که این صورت در عالم مثال اعظم یا مثال اصغر، یعنی مرتبه از نفس وجود دارند، این اشکال وارد نیست. و بعد بیان شیخ اشراق را در این زمینه نقل کردند و استدلالی که کرده بود برای اثبات چنین آله. ایشون می‌فرمایند که ما با اصل این مسئله که وجود عالم مثال و مرتبه واسطه بین عقل و جسم باشد معتقدیم، اما با نظر شیخ اشراق در دو نقطه با هم اختلاف داریم. یکی این که ایشون میگه که ادراکات خیالی عبارت است از مشاهده اون صورت‌هایی که در عالم مثال موجود است. ما معتقدیم که این صورت‌ها رو خود نفس در عالم مثال خودش ایجاد می‌کند. و علت اختلاف ما با ایشون و دلیل اینکه ما این نظر رو پذیرفتیم دو چیزی. یکی این که گاهی ما یک صورت‌های خیالی را ایجاد می‌کنیم، یه چیزهای مضحک، خنده‌دار، گزافی که هیچ حکمتی در وجود اونها نیست، و اینها رو نمیتونیم بگیم که در عالم مثال اعظم وجود دارد، خدای متعال اینها رو آفریده و ما مثلا اتفاقا به خیال خودمون تصور میکنیم. اینها حکمتی در آفرینش ندارد و گزافی است، بنابراین نمیشه به نظام احسن و اتم اتقنش نسبت داد. اینا از شیطنت های قوه خیال خود انسان است. چون اینا رو نمیشه پای نظام حکیمانه قرار داد، پس باید بگیم که اینا در مثال اعظم نیست و خدا نیافریده است مستقیما، بلکه اینا به وسیله قوه خیال خود ما ایجاد میشه. و نکته دیگه این که وجود اینها وابسته به توجه و التفات ماست. ما هر وقت بخواییم یه صورتی را در ذهن خودمون ایجاد میکنیم، وقتی هم نخواستیم توجهمون قطع شد دیگه نیست. اینجور نیست که اینها صرف نظر از حفظ نفس و اثبات نفس، چه حدوثن چه بقاهن، خودشون وجودی داشته باشن. پس معلوم میشه که اینها در سقع نفس وجود دارن، نه در خارج از نفس. به این دو دلیل ما نمیتونیم بگیم که ادراکات خیالی عبارت است از مشاهده صوری که در مثال اعظم وجود داره. ولی به هر حال ادراکی هستن مثالی و در مرتبه مثال نفس تحقق بده. این یک نقطه اختلاف با شیخ اشراق. یه نقطه اختلاف دیگه در صور مرآتیه و امثال اینهاست که شیخ اشراق میگه صورت مرآتیه مال مثال اعظم هست، یا مثلا صدا یا پژواک، این در عالم مثال وجود دارد، برای اینکه صدایی رو که شما ایجاد میکنید بعد بازتابش رو که میشنوید این دیگه شما ایجاد نکردید، پس مال این عالم نیست. یا ثانی مایراه الاحول، کسانی که دوبین هستن دو چیز رو میبینند، میگه یکیش رو ممکنه شما بگید با این چشم میبینید، اون یکیش که در خارج نیست. اینا را که ایشون به مثال نسبت داده اینا هم صحیح نیست. و و ما معتقدیم اینا در همین عالم هست، منتها اینها وجودهای ذلیه اشیای حقیقی هستند. اشیای حقیقی یک وجود حقیقی دارند که در صورت شرایط ادراک حاصل میشند، اما در صورت انحرافاتی مثل احول بودن و امثال اینها، اینها یک وجود ذلی دارند که اونها درک میشه، مثل سایه ایست از اونها که در این شرایط درک میشه و این خود اونها نیست. به هر حال حالا یه مطلبی دارن در این که اینها در عالم مثال نیستند، یه تفسیری هم خودشون دارن که پس چی هستند. اونا میفرمند یک وجود ذلی اشیاست، مثل سراب میمونه، یک واقعیت حقیقی نداره. در این دو نقطه میفرمند با شیخ اشراق مخالفت داریم. نقد عرشی: اعلم انا ممن یؤمن به وجود العالم المقداری الغیر المادی. از یک طرف صفات جسمانی رو دارد که مقداری است، از یک طرف غیر مادی است. کما ذهب الیه اساطین الحکمه و ائمه الکشف، هم از راه فلسفه و استدلال گفتن، هم از راه کشف. همونطور که شیخ اشراق اون را به بهترین صورتی تحریر و تقریر کرده، ما اصل این عالم را قبول داریم. الا انا نخالف معه فی شیئین، احدهما ان الصور المتخیله، صورت‌های خیالی، اندنا موجودتون فی سقط امر النفس. به نظر ما این صورت‌ها در مثال اعظم نیست، بلکه در یک مرتبه از نفس موجود است. به مجرد تأثیرها و تصویرها به استخدام خیال، نفس است که قوه خیال را استخدام میکنه و تأثیر میکنه که اینها رو به این صورت در میاره، ایجاد میکنه این صورتها رو. لافی عالم خارج انها به تأثیر مؤثر غیرها، نه این که در یه عالم دیگری باشد و علت دیگری داشته باشد. علتش خود نفس است، ظرف تحققش هم مرتبه از خود نفس است. کما یفهم من کلامی، ظاهر کلام ایشون اینه که اینها صرف نظر از نفس خودشون وجودی دارن در عالم مثال اعظم و علتش هم خداست، خدا اونها را آفریده، حالا فرض کنید به واسطه عقول. به هر حال نفس را مؤثر نمی‌داند در پیدایشون. ما معتقدیم نه، اینا در عالم نفس است و خود نفس اینا را ایجاد میکنه، علت دیگری نداره. دلیل ما چیه؟ دو تا دلیل میاره. یکی لظهور ان تصرفات المتخیله و دعابات هل جزافیه، دعابات یعنی شوخی ها، نفس شوخی هایی داره، صورت هایی رو درست میکنه، مثلا اسب بالدار درست میکنه، حیوانی که سرش یه جور باشه، دست و پاش چنین و چنان باشه، اینها. و ما یعبث بی من از صور، صوری که باش بازی میکنه نفس، قوه خیال. ول اشکال القبیحه، حتی شکل‌های قبیحی که مخالف با حکمت هستن اینا را ایجاد میکنه. اینا را نمیشه بگن که در عالم مثال اعظم خدا آفریده است. لیس الا فی العالم صغیر نفسانی لأجل شیطنت القوة المتخیله. این یک دلیل. دلیل دیگه: و ان هذه الصور صور الخیالیه باقیتون به بقای توجه نفس، وجودش تابع اراده ماست، تا ما توجه داریم هست، وقتی توجه برداریم معدوم میشه اصلا. و استخدام هل متخیلت فی تصویرها و تصویتها، حدوثش و بقایش. فایزا اعرض عنها النفس ان عدمت و زالت، لا انها مستمرت الوجود باقیتون لا به ابقاء نفس، نه اینکه اینا بدون ابقاء نفس هم خودشون باقی باشن و بدون حفظ نفس، بدون اینکه نفس اونها را حفظ کند. کما زعمه شیخ الاشراق. در اینجا ممکنه یک سوالی بشه یا اشکالی مطرح بشه، و اون اینه که ما وقتی صورتهایی را ایجاد میکنیم، یه وقت ابتداءن انگیزه ای پیدا میکنیم که یک صورتی را تخیل کنیم، یا در اثر احساس قبلی ذهن نفس مستعد میشه برای اینکه صورت خیالیشن در عالم خیال به وجود بیاد. یه وقت نه، یه صورتی رو ما درک کردیم بعد فراموش کردیم، و بعد برای اینکه مجددا یاد بیاریم شرایطی لازمه. یه علائمی چیزی باید باشه که باز توجه پیدا کنیم و همون صورتی رو که قبلا درک کردیم مجددا درک کنیم. در این صورت در حال نسیان باید صورت باشه که ما برگردیم دوباره اونا درک کنیم. پس معلوم میشه قبل بدون اینکه نفس هم اونا حفظ کند این صورت هست. ممکنه چنین اشکالی بشه. ایشون میفرمان نه، ظهور و نسیان از این جهت فرقی نمی کنند. در صورت نسیان هم باز مجددا نفس ایجاد می کند. منتها فرقش اینه که در حالت اول احساس قبلی لازم نیست، بهش میگیم ظهور قبل از اینکه درک کرده باشیم، اما در حال دوم باید احساس قبلی باشد، فراموشش کرده باشیم بعد مجددا احساسی بکنیم و یا اینکه علائمی باشد که ما را متوجه کند، یعنی مستعد کند که باز مجددا اون صورت را ایجاد کنیم.
این دلیل دوم مصادره نیست که فشار در آدم نسان متصل موجود هست، نفس ما تعدیم
بله این جای این هست که چنین اشکالی بشه. البته ایشون هم جای این دارن که جوابی بدن. میگن شما در مورد ادراکات حسی چی میگید؟ آیا میتونیم ما بگیم که ادراکات حسی اون وقتی که درکش نمی کنیم بازم هست و ما درک نمی کنیم؟ آیا این وقتی درک نمی کنیم یه ادراک حسی را، این دلیل این نیست که من دیگه از دایره حسی ما خارج شده؟ شبیهش در مورد ادراک مثالی هم بود. این یک نقطه اختلاف با شیخ اشراق که ایشون میگه در صبر مثال اعظم موجودن، ما میگیم در مثال اصغر. یه نقطه اختلاف دیگه هم در تفسیری است که نسبت به صبر مرآتیه و امثالش داره. از ثانی ان الصور المرآتیه عنده موجوده فی عالم المثال و عندنا ظلال للصور المحسوسه. اینا نمیفرماند موجود است در مثال اصغر، میگن این ظل امور حسی است. حالا این جای تأمل داره که این یعنی چی که میگید شما وجود ظلی دارد و ظل امر حسی هست، این به چه معناست؟ چون کلمه ظلی به صورت‌های مختلف اینجا تا به حال استعمال شده. گاهی در مورد ماهیات گفته میشه که ماهیات به وجود ظلی دارن، وجود اصلی مال وجود است و ماهیات در ظل وجود انکشاف پیدا میکنه. اونجا وقتی میگیم وجود ظلی یعنی بلعرز، یعنی ماهیات اصلا وجودی ندارن. اما این جاها که استعمال میکنند میگن صورت مرآتی ظل امر حسی هست، این نمیتونن بگن این صورت مرآتی اصلا هیچی نیست و میگن همین. خب این تقریبا یه تعبیر عرفی میشه، این تعبیر فلسفی نیست که بگیم که این وجود حقیقی ندارد، وجود ذلی است. خب بالاخره حالا هست یا نیست، یه چیزی به نام صورت مرآتی داریم یا نداریم. یا در مورد ثانی مایه راه الاحول و امثال اینها، یا انعکاس صوت، بالاخره یه چیزی هست اینجا، صوتی هست که به این صورت شما میگید، یعنی میگید این ظل همون صوت است. ظل اون صوت است یعنی چی؟ یه تعبیر مبهمی است اینجا، جای این داره که بالاخره بگید وجودی در این عالم داره در یک بهایی از هستی یا نه، صرف توهم است. باز توهم هم باز باید در ظرف وهم ما باید وجود داشته باشه. بالاخره جاشو باید مشخص کنید که این چه مرتبه وجودی دارد و در کجا موجوده. ایشون می فرمایند به این معناست و انها ثابتتون فی هذا العالم ثبوتا ذلیا، در همین عالم حس و عالم ماده موجود است، منتها ثبوت ذلی است. ای ثبوتا بالعرض، اگر منظور از ثبوت بالعرض باز همون ثبوت یعنی بالمجاز، مثل اینکه میگه ماهیت موجود است ثبوت بالعرض داره، باز معنیش اینکه چی نیست، واقعیتی نداره اصلا. و حالا واقعیتی ندارد، پس این چه ما تصور میکنیم درکی که در ظرف درک ما وجود دارد این چیه؟ بالاخره یه ثبوتی دارد، یه جایی هست این درک، درک بی مدرک که نمیشه. اینه که این یه مقداری احتیاج به توضیح داره. حقیقت هم میدونید امروز در فیزیک دیگه مسائل حل شده است. صورت مرآتی انکسار نوره، چون اینا قائل بودن به اینکه نور یه عرض هست، عرض انتقال ندارد، شکستن و بستن ندارد، اینا انکسار نور رو اینا رو قبول نمی‌کرد. ولی در اینجاها تا حدود زیادی اون نظر ریاضیین صحیحه که نور یک شعاعی است از وجود دارد، حالا نه از چشم خارج بشه ولی به هر حال نوری وجود داره در خارج و جوهری است و این انکسار داره به جسم صیقلی که میخوره، منکسر میشه با یه زاویه معینی برمیگرده و رؤیت در مرآت به این وسیله حاصل میشه. چون این مسائل حل شده نبوده به این صورت بیان کردند و ظاهرا این بیان تمام نیست و ابهام آمیزه، یعنی چه وجود زلی داره. ثبوت زلی دار بالعرض است نه به ذات. و کذا ثانیت و مایراه الاحول من از صور، آدمی دوبین وقتی دیگه دوتا میبینه دومیش کجاست؟ ثانیت و صوت الذی یقال له صدا، این انعکاس صوت. کل ذالک عکوس و ظلال ثابتتون بالعرض، اینها همه ثبوتشون بالعرض است. تبعا للصور المحسوسه الخارجیه، باز این کلمه تبعاً که اینجا به کار برده شده یه مقدار ابهام ایجاد میکنه، چون ما گاهی به تبع را در مقابل بلعرض به کار میبریم. بلعرض اونجایی گفته میشه که اصلا وجود حقیقی نداره. فرض بفرمایید که در مورد ماهیت که میگیم موجوده یا موارد شبیه امور عدمی را اگر ما بگیم اینها ثبوت دارن، ثبوتش بلعرضه، عدم وجود واقعی نداره. اما این وقتی چیزهاییست به تبع است، مثلا جالس سفینه، این واقعا از یک مکانی منتقل میشه به مکان دیگری اما خودش حرکت نمی کنه. فرق از بین این که پاشه تو سفینه راه بره یا وقتی که نشسته و ساکن هست به وسیله حرکت سفینه منتقل بشه از جایی به جایی. گاهی اینجا میگیم حرکت به تبع دارد، به معنای اینکه انتقال از مکان به مکان دیگری حقیقتا واقع شده، بالاخره این آدم از این طرف آب رفت اون طرف ولی خودش حرکت نکرده، حرکتش تابع جسم دیگری بوده، یعنی عامل حرکت در وجود خودش نیست، عامل حرکت در چیز دیگری است، اینم رو به تبع خودش کشونده. اینجا هم گفته میشه معمولا به تبع بالعرض نمیگن. ایشون اینجا از یک طرف میگن بالعرض است، از یک طرف میگن تبعا للصور المحسوس. اگر روی بالعرض تکیه کنیم، تبعا معناش میشه که یعنی این وجود بالعرض را به دنبال اون ادراکات حسیه مثلا ما توهم میکنیم. اما اگر بیش از این اراده بخوان بکنن بگن منظور وجود به تبع است، پس یه نوع اصالتی، یه نوع حقیقتی برای این وجود هم اثبات میشه. از تشبیهی که بعد میکنن این معلوم میشه که کلمه تبع روش تکیه ای نیست، همون وجود بالعرض مرادشون. کما ان ما سوا انها الوجودات، اون چه در خارج هست وجود است و انهای وجود، غیر از انهوه وجود ماهیات که ما نسبت میگیم وجود دارن، اونجا وجودشون بالعرض هست، ثابتتون بالعرض، تبعا للوجودات، ماهیت میگیم به تبع وجود موجود است. این حقیقت وجود به تبع در مقابل بالعرض نیست، همون تفسیری است برای وجود بالعرض. به هر حال اینها هم زلال و عکوسی هستند که حکایت میکنند از همون وجودات. و حکایت و شی لیس حقیقت ذالک شی، کما فی النظم لبعض العرفا، همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیدین چنین صدای دراز، یا صدای دراز باید بشه. الاشکال الثالث، اشکال سومی در اینجا مطرح کردن و اون اینه که شما وقتی میگید در اثر ادراک وجود حقیقی شی، یعنی خود ماهیت شی، خود حقیقت شی حاصل میشه برای نفس و در ذهن وجود میاد و درک میشه، لازمش این است که چیزی که در خارج وجود جسمانی دارد و افرادش هم افراد جسمانی هستن، یک وجود مجرد هم در ذهن شما داشته باشه، یا ده ها و صد ها در اذهان مختلف، هر ذهنی وقتی اون تصور میکنه یه فرد مجردی از اون هم در عالم ذهنش به وجود. انسان در خارج موجود است با وجودهای جسمانی، میلیاردها انسان وجود داره. وقتی شما تصور میکنید انسان را در ذهن که میاد آیا با اعراض جسمانی در خارج در ذهن شما به وجود بیاد یا بدون اونها؟ آیا این تشخص دارد یا ندارد؟ مسلماً وجود خصوصیات جسمانی را که ندارد. حالا خصوصیات جسمانی که شما حذف کردید، آیا این یک امر مبهم کلی لامتعین بی تشخص یا نه؟ یک نوع تشخصی دارید. منهای از اون مشخصات جسمانی. اگر بگید به صورت مبهم هست، پس باید قبول بکنید که وجود با تشخص مساوی نیست. ما یه وجود مبهم هم داریم و این نمیشه. پس ناچار باید بپذیرید که این تشخص داره. وقتی تشخص داره میشه یک فردی. پس ماهیت انسان، ماهیت هم که میگید همون ماهیت انسان است. پس ماهیت انسان افراد مادی دارد در خارج، فرد مجردی هم دارد در ذهن. پس لازمش این است که نوع از نوعیت خودش خارج شده. اگه جسمانی است پس چطور اینجا مجرده؟ اگه مجرده پس چطور در خارج جسمانی است؟ و گاهی اصلا لازمش اینه که از مقوله‌ای به مقوله دیگه منتقل بشه. شیء در خارج جوهر است، در ذهن عرض هست یا بالعکس. فرضش البته میشه بالعکس. به هر حال اینا را ناچارید که بگید نه، این ماهیتاً با اون شیء خارجی متفاوته و این دیگه اون وجود ذهنی که شما میگفتید نمیشه. الاشکال الثالث انه لو کان للاشیاء وجود فی الذهن علی ما قررتم، اونجور که شما ادعا میکنید، این اشکال پیداست بر اشکال به اصل وجود ذهن نیست، بلکه بر حفظ ماهیت است. اگر وجود ذهنی علاما قررتم، اونجور که شما میگید که خود ماهیت در ذهن میاد، این درست باشد، یلزم ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمانیه و الانواع الارضیه فرد شخصی مجرد عن المادته و لواحقها من المقدار و العین و الوضع و الوضع و اشباهها. پس باید یه همچون فرد مجردی داشته باشه. ضمناً لازمش این است که همین فرد کلی هم باشد، برای اینکه شما فرض ماهیت کلی رو دارید تصور میکنید. یکون ذالک الامر المشخص یا متشخص کلیا و نوعا. بیان ذالک، خب این اشکال چگونه توضیح این ملازمه است؟ ان کل مفهوم کلی تعقلنا، وقتی ما یک مفهوم کلی رو تعقل میکنیم، فعلا ما قررتم، طبق نظر شما باید این مفهوم در ذهن وجود داشته باشه. خب ما سوال میکنیم، اما ان یوجد فیه من غیر ان یتشخص، آیا این وجودش با ابهام است، بدون تشخص است یا با تشخص؟ من غیر ان یتشخص بل یبقا علی صرافت ابهامه او یسیر متشخصا، از دال خارج نیست. الاس لا سبیل الی اول، نمیتونید بگید که به صورت ابهام موجود است، برای اینکه وجود با تشخص توامه، لان الوجود لا ينفك عن التشخص، و وجود المبهم مبهمن غیر معقوله. شما فرض کنید مفهوم مبهمی، اما بخواد به همین حالت ابهام وجودم داشته باشد، این نمیشه. همین مفهوم مبهم رو وقتی شما تصور میکنید، این خودش تعین این مفهوم است. پس معقول نیست که یک مبهمی وجودش هم مبهم باشد. اگه ابهامی باشه در اصل مفهومه، اما وجودش دیگه تعین پیدا میکنه. خب پس نمیتونید بگید علا ابهامه موجود است، ناچار باید بگید که وجود که پیدا میکنه متشخصا است. الاسانی که فرض تشخص است، یلزم ان یحصل فی ذهننا عند تعقل الانسان انسان متشخص، پس یک انسان مشخصی متعینی باید در ذهن شما تحقق پیدا بکنه. ولی این انسان دیگه اون انسان مادی نیست، مجرد است، کم و کیف و سایر عوارض مادی را نداره. به خاطر اینکه اگه اینها باشه که در ذهن تحقق پیدا نمی‌کنه. خود شما هم میگید اگر چیزی عوارض مادی رو داشته باشه در ذهن نمیاد. از لو قارنها لم یجز ان یحصل فی العقل المجرد، فرض ما اینه که مفهوم مجرد عقلیش رو تصور کنید. الا ما تقرر اندام روی مبنای خودتون ما این حرف ها میزنیم که میگید حصول جسمانی در مجرد تحقق پیدا نمی کنه، لیکن نتالیبات رو نمیشه ماهیت انسان فرد مجرد داشته باشه. بدیهتا و اتفاقا هم به ضروره باطل است، هم کسی مخالفش نیست، کسی نگفته انسانی فرد مجرد اند. فالمقدم و کذالک، و پس اون چه موجب چنین لازمه ای بود معلوم میشه باطل است، یعنی ماهیت انسان تحقق پیدا نکرد. ول جواب، ایشون میفرماند که ما قبلا گفتیم اون چه در ذهن پیدا میکنه تحقق پیدا میکنه معنا و ماهیت شیء خارجی است، اما اینکه مندرج باشد تحت همون مقوله این رو ما ملتزم نشدیم. وجودش وجود چیزی نیست که مندرج تحت اون مقوله باشد، همین اندازه معنای آن هست و منافات نداره به این که از نظر معنا چیزی ما معنای جوهر رو درک کرده باشیم اما در ذهن ما عرض باشه، معنای شیء جسمانی رو درک کرده باشیم اما وجود این معنا در ذهن به وجود مجردی باشد، با هم تنافی نداره. و مخصوصا با اون توضیحی که ما دادیم راجع به حمل اولی و حمل شایع، گفتیم اونجا در ذهن میاد جوهر است بل حمل اولی، اما به حمل شایع عرض است و این دوتا منافاتی نداره، اون یک اعتبار دیگری است، این اعتبار دیگری. همینطور راجع به کلیت و جزئیتش هم که این کلیست یا جزئی است، مشخص است یا کلیست، این هم گفتیم دو اعتبار است، به لحاظ اینکه خودش یک وجودی دارد الان در ذهن جزئی است، اما به لحاظ اینکه صدق میکند بر افراد کثیرین به این لحاظ کلی است. ول جواب انفل مشهور، جوابی که معمولا دیگران میدن، یعنی صرف نظر از اون مبانی که ما گفتیم که صورت ادراکی به خلق نفس است و در عالم مثال است و قیامش قیام صدوری هست نه حلولی و امثال این مطالبی که ما گفتیم، طبق مبنای مشهور جواب رو این میدیم که ان الموجود فی الذهن و امکان امرا شخصیا الا انه عرض، از اون جهتی که امر شخصی موجود است از این لحاظ عرض است و کیفیت قائمت به ذهن و لیس فردا من حقیقت ذلک الجوهر، این فردی از انسان نیست، اون جوهری که این فرد از او اخذ شده. نعم هو عین مفهوم ذلک الجوهر و نفس و معنا در این حال همون معناست، و کذا القیاس فی تعقل الاعراض الجسمانیه، مثلا ما کمیت هم را که تصور میکنیم بازم کمیت هست به لحاظ معنا اما به لحاظ وجودش این کیفیت هست. و قد علمت من طریقت نافی دفع الاشکال الاول، در اونجا توضیح دادیم که ان المأخوذ من الجواهر نوعیت الخارجیه فی الذهن معناها و مفهومها دون ذواتها و اشخاصها، که چون معنا هست فقط به حمل اولی اون شیء است، به حمل شایع اون نیست. خب آخر کلام یک اشکالی هم راجع به کلیت و تشخص بود، رو اما راجع به کلیت، اما کلیت الموجود ذهنی و صدقه علی کثیرین فبه اعتبار اخذهی مجردن عن التشخصات ذهنی، حالتا مجردن باید باشه، نسخه مصححی ندارید مجردن؟ بله، این به این اعتبار است که ما این را، این چیزی که در ذهن هست، ما این را از تشخصات ذهنی و خارجی مجرد کردیم، یعنی در نظر نگرفتیم تشخصات خارجی این شیء را. ولا حجر فی کون شیء کلیا به اعتبار و شخصیا به اعتبار، منافات نداره که یه چیز از یک نظر کلی باشه از نظر دیگه جزئی. سیما بالقیاس الی الوجودین الخارجی و العقلی، که در به لحاظ وجود خارجی است جزئی است، به لحاظ وجود ذهنیش کلی است. اما اگر یک کسی بگه نه خیر، این چیزی که در ذهن میاد به حمل شایع هم جوهر است، این البته اشکال شما وارده و ما ازش دفاع نمی کنیم، اون توی این مخمسه گرفتار میشه. اما ان اله مله اون، اگر کسی اصرار ورزد ورتکب مرتکبون ان الانسانیت التی فی الذهن تشارک الانسان فی الحقیقه، اگر یک کسی میگه واقعا وقتی شما انسان را تصور میکنید این اصلا این حقیقت الانسان است، یعنی فردی از افراد انسان است مندرج تحت ماهیت انسان است و هی جوهران ایزن، لازمش اون وقت این است که حقیقتا جوهر باشد و حالتون فی الذهن، در این حالی که در ذهن حلول دارد جوهر هم باشد. اگه کسی اینجور بگه و محلها مستغنن انها، حال است در یک محلی که اون محل از او مستغنی است، فقط وقع فیما لا محرب ان، چنین کسی در امری واقع میشه که فرار ازش نمیتونه بکنه، یعنی این اشکالش بر او وارده و جوابی نمیتونه بده. بعد اشاره میکنند بر اینکه محقق دوانی از کسانی است که اصرار میکنه برای اینکه جوهر وقتی تصور میشه واقعا جوهر است در ذهن و ماهیت جوهر بر او صادق و به این صورت دفاع میکنه، یعنی به اتکای اون حرفی که شیخ داشت که الجوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت رافی موضوع، میگه درسته این انسان که در ذهن تحقق پیدا کرده اینجا الان فی موضوع است، اما این ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت رافی موضوع، پس الان جوهر است به اعتباری که وقتی در خارج وجود پیدا میکنه وجودش رافی موضوع است. ایشون این اصرار رو داره در مقابل سید صدر، سید صدرالدین دشتکی، که ایشون میگفته نه انسان در خارج جوهر است اما وقتی در ذهن میاد میشه عرض. خیلی به اون تاخته که این چه حرفیه، این انقلاب ماهیت لازم میاد، نه خیر در ذهنم که میاد جوهر است. یه مباحثه سختی است بین این دوتا معاصر، سید صدرالدین دشتکی و محقق دوانی. بعد تفصیل بیشتری از حرفاشون تا یه حدودی میاد، جای دیگه تفصیل در شوارق و اینها تفصیلا حرفاشون رو نقل کردن. بله دیگه مایل باشید به شوارق بیشتر مراجعه کنید، اونجا توضیح بیشتر میشه. به هر حال این اختلاف نظری است، جوابهایی است که اونا راجع به وجود ذهنی دادند که چگونه ممکن است یک شیء هم جوهر باشد هم عرض. سید صدر میگه عرض است و جوهر نیست، منقلب میشه. تعبیر منقلب رو البته اینا بهش نسبت میدن، نمیدونم در کلام ایشون هم هست. و محقق دوانی میگه نخیر، جوهر است و عرض نیست. ایشون میفرمایند که اگه شما گفتید جوهر است این اشکالات بهتون وارده، پس باید یک جوهری باشد که مجرد است و آن که در خارج جسمانی، مگر اینکه بگید همینطور که میگیم جوهر چیزی است که وقتی در خارج وجود میشه لافی موضوع است، بگید وقت جسمانیت هم یعنی چیزی که در خارج پیدا میکنه دارای ابعاد است، نامی بودنش هم به این است که وقتی در خارج پیدا میکنه نمو دارد، حساس بودنش هم به این است که وقتی در خارج پیدا میکنه حساس است و الی آخر. و اینا دیگه تأسفه. بنابراین باید بگید که این جوهریتش فقط در معناست، معنای جوهریت را دارد، نه اینکه فردی از افراد جوهر است و مندرج در. والعجب ان المولى الدواني مصر على جوهریت المعانی الجوهریت الذهنیه، اگر یک معنای جوهری در ذهن بیاد میگه در ذهن هم واقعا جوهر است قائلا. دلیلش هم اینه که همون حرفی که شیخ زد، ان الجوهر ماهیت من شأنها ان یکون فی الخارج لا فی الموضوع، این هم همینطوره، چیزی است که در خارج لا فی الموضوع است پس الان هم جوهر است. و شنع علی القائل بکون صورت الجوهر ذهنی من باب کیف، اون قائلی که میگه صورت جوهر ذهنی در ذهن کیف است که سید صدرالدین دشتکی باشه، خیلی تشنیع کرده، عجب حرف بد نابربوتی گفت، برای اینکه لازمش انقلاب است، باید بگیش چیزی در یک جا جوهر است بعد منقلب میشود به کیفی. و لم یعلم ان لزوم انقلاب الحقیقه الا ما صوره و توهمه الصق به و الزم، روی حرف شما این انقلاب بیشتری لازم میاد، برای اینکه شما میگید چیزی در خارج بعد ابعاد را داره اما در ذهن ندارد و در این حال هم همان است، پس باید جوهر باشد و اون که به ذاتیات جوهر را نداشته باشه، این انقلاب. کما یظهر عند التعمق و التدبر اللهم الا ان يلتزم في جميع الحدود التي للانواع الجوهريه التقييد بكونها اذا وجدت في الخارج كذا و كذا. وقتی در تعریف انسان میگیم جوهران ذو ابعاد ثلاثه نام حساس الى آخر، میگه همه اینها مال خارجه، انسان ماهیتی است که اذا وجد في الخارج كان ذو ابعاد ثلاثه كان لا في موضوع، اذا وجد في الخارج كان ذو ابعاد ثلاثه، اذا وجد في الخارج كان ناميا الى آخر. فکذا قابلیته للابعاد و مقداره و نموه و حسه و نطقه و جمیع و لوازم حاضر المعانی. خب اگه اینجور شد، خب چه فرقی میکنه که شما بگید الان عرض است و در خارج از موضوع است، جوهر است، برای اینکه شما که ملتزم نیستید که الان این صفات داشته باشه، این ذاتیات داشته باشه، خب وقتی این ذاتیات نداشت خب بپذیرید که عرض هم هست. این از این لا فرقه بین قول بکن صورت ذهنی کیفن بالحقیقه و بین کنین و امر الجوهر به این معنایی که شما برای جوهر میکنید. فالحق ان مفهوم الانسانیه و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیاتون ذهنیتون. باید بگیم که نه، اینا در ذهن کیفیت هستن و مندرج تحت مقوله کیفن، اما معانی جوهر یا معانی سایر اعراض را واجد هستن بالحمل الاولی. کیفیاتون ذهنیتون یصدق علیها معانیها بالحمل الاولی. منظور از این معانیشون همون معنای جوهریت و کمیت و این هاست. و تکذب انها بالحمل المتعارف، اما بلحاظ حمل متعارف اون معانی دیگه دروغ است، صدقی میکن. و دلائل الوجود ذهنی لا تعطی اکثر من هذا فی العقلیات. دلائل وجود ذهنی هم بیش از این را اعطا نمیکنه. اون میگه شما اونی رو که درک کردید واقعا همون ماهیت درک کردید، یعنی همون معنا را درک کردید، بیش از این را اقتضا نمیکنه. این از طرف کسانی که مبنای ما را قبول ندارن ما اینجا تا به حال گفتیم، اما طبق مبنای خودمون که ما گفتیم در مورد ادراکات و حسی و خیالی نفس انشاء میکنه این صور را، در مورد عقلیات هم مشاهده ان بعدن هست، از این اشکالات دیگه وارد نمیشه. هازا لمن لا یزعنو به وجود عالم عقلی فیه صور الانواع الجوهریه کل معلم الاول و اتباهی کما هو المشهور، اونایی که منکر عقول ارضی هستن. و اما من یؤمنو به وجود ذالک العالم شامخ الالهی فلهو ان یقول، اون میگه هیچ مانعی نداره بگید که ماهیت الانسان یک فرد مجردی دارد و اون عقل مجرد است، افراد مادی جسمانی هم دارد که همی افراد شناخته شده هستن، هیچ مانعی نداره. و کلی بودنش هم به اعتبار این است که اون واجد همه کمالات این افراد است، به این لحاظ است که میگیم اون کلی است. فلهو ان یقول، کسانی که قائل به وجود عقول ارضی هستند میتونن بگن که بعضی از افراد ماهیت نوعی مجرد است و بعضش مادی. این مطلب ان کون بعض افراد، یک بعضی افراد مادی باشند و بعضی مجرد، مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون ولا برهانون. خب اگر سوال بشه که منظورتون از ماهیت چیه، مگه ماهیت حد وجود نیست؟ خب چگونه ممکن است یک وجود مجردی حدش با یک وجود مادی یکی باشد؟ شما میگید وجود مجرد علت است برای وجود مادی، مرتبهش خیلی فوق مرتبه وجود مادی است، ما چطور یه ماهیت از عرض انتزاع میشه؟ جای این سوال هست. اینطور نیست که خیلی آسون بشه پذیرفت که یک ماهیتی یک فرد مجرد دارد، مجرد عقلانی، و بقیه افرادش همه مادی هستند و هم یک ماهیت هستند. یک ماهیت هستند یعنی چی؟ شما که قائل هستید به این که وجود حقیقت واحده است و ماهیات از مراتب وجود انتزاع میشه، پس مرتبه وجود عقلانی که فوق مرتبه وجود جسمانی است، چطور ممکنه از چیزی که در یک مرتبه خیلی عالی از وجود قرار داره حدش با اون حدی که در مرتبه بسیار نازل قرار داره یکی باشه؟ حالا اگر کسی قائل به این بود که حقایق وجود متباین هستن، اون ممکن بود به یه صورتی بگه که مثلا حقیقت علم یک حقیقت هست و و یک وجود مثلا مثالی دارد، ادراکات حسی و خیالی، وجود اعلا هم دارد، مثلا وجود مجرد، با اینکه خود ایشون اینو قبول نمی کنند و همین را دلیل این می دونند که علم از مقولات نیست، به خاطر اینکه در دو مقوله مندرج میشه. حالا باز اون می تونست یه همچه حرفی بزنه که بگه این یک سنخ وجود است، سنخ وجود علم یه سنخ وجود است، یه فرد نازل داره یه فرد مقوله به تشکیل. اما شما که اصلا اختلاف ماهیات رو به اختلاف حدود وجود میدونید، اون وقت چگونه میتونید بپذیرید که یک وجود مجرد تام با یک وجود جسمانی بسیار ضعیف اینا یک ماهیت دارن؟ و شاید اون افلاطون و دیگران که عقول ارضی قائل میشن معلوم نیست به این ملتزم بودن که اینم یک فردیست از ماهیت، اصلا ماهیت را همون میدونستن. میگفتن ما وقتی نائل به ماهیت میشیم ماهیت آن است، در عقول عزیز حقیقت آن است، اینا را نمودی از حقیقت میدونستن، وجودهای جسمانی را. به هر حال یه سوالی است که در باب مسل ما مطرح کردیم که معلوم نیست که نظریه اصلی مسل این بوده که واقعا یه ماهیتی داریم که هم یه فرد مجرد دارد یه فرد مادی، و میگه اصلا ماهیت همان مجرد است و اینا یک نمودی از ماهیت است. چنین احتمالی هم وجود داره. تفسیری که ایشون برای حرف شیخ چی افلاطون کردن اینه که هم اون فرد مجرد و هم افراد مادی همه افراد یک ماهیت هست. اما این قطعی نیست این درسی. خب حالا اگر ما چند تا اگر دیگه هم بزنیم پرو شما دیگه همه چی حل میشه. میشه ضرورت پیش از محمول دیگه. اینا روشن نیست. اون وقتا این مسئله مطرح نبوده. نمیشه صریحا بهشون نسبت داد. به هر حال این مطلب که یک ماهیتی یک فرد مجرد و شش فرد مادی ند بدیهی گل بطلان است ولی اون وقع علی امتناهی اتفاقون، این که شما گفتید باطلان بدیهتن و اتفاقن، نه بدیهتی دارد و نه اتفاقی، چون اختلاف است. کیفه و قد ذهب العظیم افلاطون و اشیاخه العظام الی ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن فی عالم العقل. اینا ایشون نسبت میدن که اونا را فرد میدونن، معلوم نیست اونا معتقد باشن به اینکه اونم فرد است. و تلک الافراد اسباب فعالتون لسائر الافراد جسمانی هستن، علتن برای وجود پیدایش افراد جسمانی. و هی زوات و عنایتن بها، اونا عنایت دارن به تدبیر این افراد جسمانی، میگن افراد جسمانی تحت تربیت اون فرد مجرد هستن، ولی زمان میگن رب و نو. و اما اون چه گفتند که افراد یک ماهیت نمیشه مشکک باشند، بین افراد یک ماهیت تشکیک نیست، این در صورتی که ما این دلیل را بپذیریم فقط در یک موطن است، یعنی مثلا در عالم جسمانی اینا نمیتونن تشکیک داشته باشند، اما یکی در این عالم یکی در عالم دیگری این امانه اینه. و دلیل الدال علی ان افراد نوع واحد لا یقبل التشکیک و التفاوت فی وجوداتها به حسب تمامیت و نقص و تقدم و تأخر، این دلیل الا تقدیر تمامیتهی انما یتم به حسب نحو واحد من الوجود و موطن واحد من الکون، نه به حسب وجودین و موطنین که یکی وجود ذهنی و وجود خارجی باشد یا موطنین یکی عالم عقلی و عالم مادی باشد، که البته ایشون وجود ذهنی را هم گفتن مشاهده همون عالم عقلی است. والحق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المصل العقلیه للتباع نوعیت الجرمانیه فی غایت المتانه و الاستحکام. نظریه مصل را ایشون کاملا تأیید میکنن و میگن این بسیار نظریه متقن و محکم است. لا یرد علیه شیء من نقوض المتأخرین، اشکالاتی که متأخرین کردن که پرچمدار این اشکالات هم خود ابن سیناست، ایشون سخت این نظریه مصر را کوبیده و ابطال کرده. میگه این اشکالاتی که متأخرین میکنن از ابن سینا و دیگران دیگه اسم نمیبره که کی این اشکالات رو مطرح کرده، اینا میگه نفهمیده حرفاشون. منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم كما سنذكره لمن وفق له ان شاء الله تعالی. ما در جای خودش این نظریه رو تایید خواهیم کرد و اشکالاتش رفع. بعد یه مطلبی اضافه میکنه و اون اینه که اونها نمیدن استدلال بکنن برای اثبات مصول. باز این هم یه سوال دیگه بوده که ما اونجا مطرح کردیم که واقعا اینایی که نظریه مصول را دارن استدلال فلسفی هم براش کردن یا فقط اتکایشون به کشف بوده. ایشون میفرمایند نه، اتکایشون به کشف بوده. و اگر شما یک کسی از این علمای هیئت را که اومدن رصد کردن مثلا ستارگان را، چند نفرشون خبر دادن به این که ما رصد کردیم و چنین و چنان بود، شما ازشون میپذیرید. اما یه عده از بزرگانی که میگن ما در مکاشفه اینا را مشاهده کردیم، چرا ازشون نپذیرید؟ اگر قابل قبول هست رصد کردن مثل ابرخس و دیگران، پس پذیرفتن مکاشفات افلاطون و دیگران اولا بپذیرید. الان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم علی سوانه نوریه و لوامع القدسیه، یه خود القاب هم بهش میچسبنن که دیگه کسی جرأت نکنه. التی لا یعتریها وصمت و شک و ریب، اصلا هیچ لکه شک به اینا نمیچسب. ولا شائبت و نقص و عیب. لا علی مجرد الانظار البحثیه لقائلن یقول، که در اصل ادراک حالا مشاهدات اگر بپذیریم که مشاهدات ربانی هم بوده، تازه در تفسیرش ممکنه اختلاف بشه، کما اینکه اختلافات در ادعای کشف ها زیاده. صرف اینکه چیزی مورد مکاشفه واقع شد معناش این نیست که بیانی هم که از اون کشف میشه صحیحه. ممکنه اون بیان در اثر سابقه ذهنی خاصی بوده، بیانها غلط. اگر اصل مکاشفه صحیح بوده، با اینکه هر مکاشفه هم هر ادعای کشفی هم مقبول نیست، خود بزرگان گفتن که ما کشفهای شیطانی هم داریم. بر بنای حرف اونها بر مکاشفات هست. لا علی مجرد الانظار البحثیه التي سیلعب بالمؤولین علیها والمعتمدین بها الشکوک. کسانی که فقط اعتمادشون به بحث‌های نظری باشه، اینا مبتلای به شک خواهند شد. یلعن الله قوم منهم فیها السابق. این استناس از اون آیه شریف هست که کلما دخلت امه لعنت اختها، میگه در زیرش میگه هر یکی که میاد حرف دیگری را باطل میکنه. ولم یتصالحوا علیها و یتوافقوا فیها. اهل بحث و نظر با هم توافق ندارن. کلما دخلت امتون لعنت اختها. ثم ان اولئک العظما من کبار الحکماء والاولیاء و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المثل النوریه. درسته اونا دلیلی ذکر نکردن. وَاكْتَفَوْا فِيهَا بِمُجَرَّدِ الْمُشَاهَدَاتِ السَّرِيحَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُمْ. اتکایشون به مشاهداتشون بوده. فَحَكَوْهَا لِغَيْرِهِمْ. این مشاهدات رو برای دیگران حکایت کرده. لیکن یحصل الانسان الاعتماد على ما اتفقوا عليه. وقتی همهشون میگن ما این مکاشفات رو پیدا کردیم، آدم اطمینان پیدا میکنه. وَالْجَزْمُ بِمَا شَاهَدُوهُ ثُمَّ ذَكَرُوهُ. وليس لأحد أن يناظرهم فيه. نمیشه به اینا جدال کرد که نخیر مکاشفات شما رو ما قبول نداریم. کیف و اذا اعتبروا اوزاء الكواكب و اعداد الافلاک بناء على ترصد شخص که ابرخص و اشخاص که هو مع غیره. یکی او یا امثال او من چند نفر گفتن ما رصد کردیم ستاره بن چند تا بودن، افلاک چنین و چنان بودن، به وسیله اون هم به وسیله الحس المثار للغلط و الطغیان، با اینکه مبنایشون هم چه ادراکات حسی است که بیشتر خطا بردار است، حالا که اینجور است به شما اعتماد میکنید. فبه ان یعتبر اقوال و فهول الفلسفه المبتنیت علی ارصادهم العقلیه. اونا که رصد شهودی دارند و با عقلشون رصد میکنند، چرا حرفای اونا رو نمیپذیرید؟ التی لا تحتمل الخطا فبه ان یعتبر کان احرا. اعتبار کردن چنین کسانی سزاوارتر است. بعد کلمه اتفاق رو بودن، خب چند نفر این ادعا رو کردن؟ خب کسایی هم که بگید گفتن نه نیست و میگن خب نبودن دلیل کشف نکردن دلیل نبودن نیست، اما اونایی که میگن ما کشف کردیم دلیل بودن است. به هر حال آخرش این است که اونا کشف میکنن که چنین عالمی هست، اما این که ادراکات عقلی مشاهده اونهاست، این به چه دلیل؟ ممکنه بگین کشف های اونها هم صحیح و ما هم حالا یا به حسن ظن به اونها پیدا میکنیم، یا که از این اتفاقی که دارن اعتماد پیدا میکنیم، یا به هر دلیل دیگه. خب گفتیم عالم مثال هست یا عالم عقول هست، اما این به چه دلیل که ادراک عقلی یعنی مشاهده اونها؟ اینو از کجا شما اثبات میکنیم؟ و صلی الله علی محمد و علی آله.